نوتیون یا تشخیص خودش اقدام به نمونه گیری میکنه، این تست رو یا این نمونه رو میفرستن آزمایشگاه مرجع که عمدتا کل آلمان میفرستن. بعد از اینکه پاسخ رو دریافت کردن اون رو به ما اعلام میکنن و به ورزشکار هم همینطور. هیچ نامه‌ای مبنی بر این که تست 8 نفر از وزنه‌بردارا مثبت شده به دست ما نرسیده، ولی اگر این خبر صحت داشته باشه میتونه مربوط به مسابقات قهرمانی کشور باشه و اون هم در راستای سیاست‌های فدراسیون هست. یعنی ما هم کنترل میکنیم و هم مبارزه میکنیم با پدیده دوپینگ، یعنی که مانع میشیم از استفاده عمدی مواد نیروزا. ما نمونه‌های داخلی رو برای اینکه خدای نکرده در رویدادهای بین‌المللی نمونه مثبتی نداشته باشیم با جدیت دنبال میکنیم و میتونه مربوط به اون باشه که من میتونم اخبار تکمیلی رو بعد از اینکه نامه‌ای به دست ما رسید در خدمتتون باشم. ورزشکار مسئول هر آن چیزی هستش که استفاده میکنه، حتی اگر فدراسیون وزنه‌برداری چیزی رو، غذایی رو یا مکملی رو در اختیار ورزشکار قرار بده، ورزشکار موظف هست که اون رو چک بکنه. ببینین ما مکمل هایی که استفاده میکنیم با هماهنگی فدراسیون پزشکی ورزشی و با برند بادی اتک هست که برند شناخته شده. یه ورزشکار اینجوری میتونه وقتی که ما اون مکمل رو در اختیارش قرار میدیم میتونه اون کدی که در روی به اصطلاح جعبه یادداشت شده رو پیامک بکنه به یه به اصطلاح سامانه‌ای که مربوط به سازمان غذا و دارو هست و جواب پیامکش میاد که این بسته‌ای که شما استفاده میکنید مورد تایید سازمان غذا و دارو کشور هست. من عرض کردم که ما کاملا تضمین شده این کار میکنیم و هر مکملی که بدیم هم کاملا تایید شده است. ورزشکار وقتی که تستش مثبت میشه بالاخره باید یه جوابی داده باشه به افکار عمومی یا به دیگران، این رو میتونه درخواست بکنه و بازبینی کنه. مکمل ها ما جعبه هاشو نگه میداریم برای مواقعی که اگر ورزشکار یا اگر کسی شکی یا شبهه‌ای داره اون رو میتونیم به آزمایشگاه بفرستیم و دوباره چکش بکنیم. آقای سهراب مرادی خدا رو شکر بعد از اون ترمیم عضلهی که انجام دادن، البته باید تشکر بکنم از حس مسئولیت شناسی های دکتر امینی پزشک ایرانی که مقیم آلمان هست، من ایک که سفر اولی با آقای مرادی اونجا بودم واقعا هم تعهد و هم تخصصشون رو از نزدیک دیدم. خیلی پزشک متعهدی هستن و متخصص خوبی هستن. ترمیمی رو انجام دادن. بعد از اون آقای آبرون که قبلا عضو تیم ملی وزنه‌برداری ما بودن و الان فیزیوتراپ هستن در شهر هانوفر آلمان، از فیزیوتراپای همکار آقای دکتر امینی هستن، شبانه روز با ایشون کار میکنم، من در جریان هستم. خدا رو شکر وضعیت سهراب خیلی بهتر هست نسبت به قبل و امیدواری ما رو خیلی بیشتر کرده. ایشون باید تا چند روز آینده برگرده ایران تا برای یه مسابقه گزینشی اعزام بشه به سوئیس تا کوالیفای المپیکش رو تکمیل کرده باشه. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ایران ورزش ایران 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 ایران. صحبت‌های دکتر باقری نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری رو شنیدید، هم در خصوص اعلام اینکه چند وزنه‌بردار کشورمون از مواد نیروزا استفاده کردن در رقابت‌های قهرمانی کشور و هم درباره وضعیت سهراب مرادی قهرمان کشورمون که امیدوار هستیم به بازی المپیک برسه. یه نکته که اینجا وجود داره اون هست که وزنه‌برداری ایران در سال‌های اخیر با مسائل بسیار زیادی پیرامون دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا مواجه شده و به همین علت سهمیه تیم وزنه‌برداری ایران هم در بازی‌های المپیک 2020 توکیو کاهش پیدا کرده که حالا خدا رو شکر این مسابقات درون کشوری بود که برگزار شد و حالا اگر محرومیتی هم شامل این ورزشکاران بشه فقط در داخل کشور خواهد بود، ولی اگر به طور مثال در رقابت قهرمانی آسیا یا رقابت‌های جهانی و بین‌المللی دوپینگ ورزشکاران مثبت اعلام می‌شد تبعاتش برای فدراسیون وزنه‌برداری بیشتر بود. امیدوار هستیم با تلاش همه مسئولان در فدراسیون وزنه‌برداری این رشته ورزشی در ایران از آلودگی استفاده از مواد نیروزا دور باشه.
شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. بریم به سراغ رشته ورزشی کشتی. ما اشاره کردیم که رقابت قهرمانی جهان در پیش هست برای کشتیگیران ایران و سایر کشورهای جهان و پیرامون این موضوع و سایر اتفاقهای رشته اول کشورمون با آقای محسن جعفری از کارشناسان رشته کشتی گفتگو خواهیم کرد. آقای جعفری سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای محترم داشتیم عزیز و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بله، خب هر روز که نزدیک میشیم به زمان آغاز رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان، این استراب و دلهوره و هیجان در بین علاقمندان بیشتر میشه که آیا ما میتونیم که این بار جبران بکنیم شکست‌های سال‌های اخیر رو در رقابت‌های قهرمانی جهان یا مسائل دیگه پیش خواهد آمد؟ به نظر شما اوضاع احوال تیم‌های فرنگی و آزاد ما چگونه است در رقابت‌های این دوره؟
درسته، همونطوری که خب اون ترکیبی که اعلام شده و خب یه مقدار میشه گفت بد شانسی که ما هم توی آزاد داشتیم هم توی فرنگی، که البته میشه به فال نیک گرفت این بد شانسی رو، یعنی میشه اینجوری تفسیر کرد که واقعا شاید این قهرمان هایی که از این مسابقات به خاطر معصومیت دور موندن، مثل پرویز عادلی، مثل رضا یزدانی که همونطور که میدونید تو کشتی آزاد ما این نفر رو در اختیار نداریم، یه تیم کاملا جوان در اختیار غلامرضا محمدی قرار گرفته. میگم این هم یک فرصت میتونه باشه آقای معتمد هاشمی، هم یک تهدید، فرصت از این نظر که ما بالاخره باز یک سال فرصت داریم تا مسابقات المپیک و این جوان ها هر کدومشون اگه بتونن نتیجه بگیرن، نتیجه احتمالی که به دست بیارن و کسب سهمیه کنن، واقعا میتونن در المپیک هم نتایج خوبی بگیرن و ما رو امیدوار کنن. اما تهدید از این نظر که خب بالاخره جوان هستن و مردین زیادی رو ندیدن تو سالهای گذشته، بهشون اعتماد نشده و از این نظر شاید تو مسابقات جهانی امسال باز هم شاهد نتایج عجیب غریبی از توی کشتی فرنگی کشتی آزادمون باشیم. البته خب امروز همونجوری که میدونی ترکیب دقایقی پیش ترکیب کشتی فرنگی روسیه هم اعلام شد، یه تیم واقعا سرحال که من تو تمام اوزانی که نگاه میکردم آقای معتمد هاشمی یه طلای المپیکی، یه طلای جهانی، هر وزنشون یا بالاخره طلا اروپا دارن، یعنی از 55 تا بگیر که ویتالی کاوالیف که طلای اروپا داره تا حالا وزن 60 کیلوگرم سرگی امیلین، استفان مارینیان، آرتم سوروکوف طلای جهان، برنز جهان داره، یا حتی رومان ولاسوف 77 کیلوگرم قهرمان جهان المپیک، موسا اولیف و سرگی سیمینوف، نفراتی هستن که خب روسیه از این نفرات استفاده کرده و قصد تو مسابقات، یعنی قهرمان جهانشون استفاده کردن. کشتی آزادشون هم همچنین یه تیم خیلی سرحال در اختیار دارن. من فکر میکنم که رقابت خیلی تنگاتنگ، حالا روسیه یکی از تیم‌ها جدا از اون آمریکا رو ما داریم، گرجستان رو داریم، ترکیه رو داریم، که هر کدوم حالا و تک ستاره های تیم های دیگه دنیا که واقعا هر کدوم میتونن تهدیدی باشن برای تیم ما، ولی با این شرایط من فکر میکنم که امسال یه مسابقات خیلی خوب میتونیم شاهد باشیم، جذاب شاهد باشیم و امیدواریم که شاهدان محمد بنا و غلامرضا محمدی که همگی جوان هستن و جویای نام و کمتر مکشتگیری داریم که واقعا بالای 30 سال باشه من، بتونن موفق باشن توی این مسابقه
ان شاء الله. آقای جعفری اشاره بکنیم به رقابت‌های لیگ کشتی باشگاه کشور. طی روزهای اخیر خب برخی از کشتیگیران با تیم‌های مختلف قرارداد امضا کردن برای شرکت در رقابت‌های لیگ. بعد از برگزاری همین مسابقات قهرمانی جهان، حالا شاید بیشتر نگاه معطوف باشه به رقابت‌های داخلی و همین رقابت‌های لیگ کشتی باشگاه ایران. به نظر شما کیفیت این دور از مسابقات بهتر از دوره‌های پیش خواهد بود؟
والا اینجوری که تا الان حالا ما شنیدیم و این برنامه‌ای که حالا رئیس جدید سازمان لیگ فدراسیون کشتی داره، یعنی و اومدن
نصیرزاده
و حتی این حالا اومدن روابط عمومی مجزا برای خود سازمان لیگ در نظر گرفتن، برنامه های خیلی مدون، دانشگاه آزاد اومده توی مسابقات و حضور داره و قراره تیمداری کنه و حتی تیم رعد پدافند تیمایی هستن که توی مسابقات حضور دارن. فکر میکنم که امسال استقبال بیشتری بشه، هرچند باز هم قراره خیلی زود لیگ تموم شه، اما بر اساس اون چیزی که من شنیدم و نمیدونم حالا رسمی شده یا نه، اطلاع ندارم، قراره که مسابقات از اون حالت متمرکز در بیاد و همون به صورت مثلا هر تیمی رفت و برگشت، یعنی به شکل گذشته آقای معتمد هاشمی برگزار میشد به این شکل مسابقه داره که اگه اینجوری باشه، خب با توجه به استقبالی که تماشاگران دارن، مسابقات میتونه خیلی از جذابیت بیشتری داشته باشه. و جدا از اون های معتمد هاشمی، تا همین امروز همینجور که اشاره کردید، حالا کشتیگیرانی مثل علیرضا کریمی و خیلی از نامدارای دیگه کشتی آزاد فرنگی کشورمون اومدن با تیم های مختلف قرارداد امضا کردن و یه رقابت تنگاتنگی بین تیم ها شکل گرفته که من فکر میکنم که این رقابت در نهایت به سود کشتی باشه، چون میدونید کشتی اواخر آذرما و دیما مسابقات جام باشگاه جهانه که گویا باز هم ایران میزبانش هست و فکر میکنم که به خاطر همین فدراسیون کشتی مجبور خیلی زود مسابقات رو به سرانجام برسونه بلافاصله بعد از مسابقات جهانی و هر چه زودتر تکلیف نماینده ایران تو مسابقات جام باشگاه جهان هم مشخص بشه.
تشکر از شما
آقای جعفری. خواهش می‌کنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
عصر بخیر.
ورزش ایران.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید از رقابت‌های شنا در زنده رود که همکار گزارشگرمون از استان اصفهان این گزارش برای رادیو ایران و برنامه ورزش ایران ارسال کرده.
رقابت‌های شنای جام زنده رود، رقابتی که شناگراش آینده دارهای شنای کشورمون بودن.
من 9 سال.
چند سال شنا می‌کنی؟
من حدود 5 سال 6 سال.
علاقه من هست کامل به؟
کاملا.
با چه هدفی توی مسابقه شرکت کردی؟
با هدف برنده شدن.
48 تیم از سراسر کشور اومدن
در دو رده سنی 11 12 سال و 13 14 سال.
هدف کشف نخبه‌های برتر این رشته و کسب انگیزه بیشتر برای شناگرای نوجوانه. مسابقات امروز چطور بوده؟
عالی بود.
حریفا چطور بودن؟
خوبن. هم آسون داشتی هم سخت.
تو چه ماده شرکت کرد؟
50 متر خوب بود.
الان رکوردهای ملی داره جا به جا میشه. مسابقات تو سطح بسیار بالایی داره برگزار میشه.
ترجیح که میتونی تلاش بکنیم رکوردامون رو کم بکنیم تو مسابقات تو سطح بالاتر بریم.
رقابت های سنگی رو ببینن و باعث انگیزه بشه برای تمرینشون، برای پیشرفتشون. بهترین های کشور که در این مسابقات و مسابقات المپیادا در کرمانشاه برگزار شد و در مسابقات قهرمانی آموزشگاه‌ها به اردویی که در استان ایلام برگزار خواهد شد دعوت خواهند شد.
رقابت‌هایی که در کنار خودآزمایی فرصتی شده برای تمرکز روی اهداف بلند مدت استعدادهای برتر شنای کشورمون.
دوست دارم برم تیم ملی و مسابقات جهانی شرکت کنم.
هدفم اینه که تو المپیک نفر اول.
بیش از 300 شناگر نونهال و نوجوان در این دوره از مسابقات حضور داشتند.
همراه برنامه ورزش ایران هستید. چند خبر ورزشی را از رشته‌های مختلف با شما عزیزان مرور میکنیم. از جام جهانی بسکتبال بشنوید که مرحله گروهی مسابقات امروز به اتمام میرسه و البته در این چارچوب 4 بازی چند ساعت زودتر برگزار شد. تیم کانادا امروز 82-60 مقابل سنگال برنده شد. برزیل 84-73 مقابل مونتنگرو به پیروزی رسید. آلمان 96-62 از صدر تیم اردن عبور کرد و جمهوری چک 91-76 ترکیه را از پیش رو برداشت. اما چند مسابقه هم در جریان هم اکنون که استرالیا برابر لیتوانی
80-76 جلو تیم نیوزیلند برابر یونان شکست 64-53 تا این لحظه تجربه کرده. آمریکا مقابل ژاپن 56-23 از حریف آسیایی خودش پیش هست و تیم فرانسه هم در یک بازی کاملا مقتدرانه در نیمه دوم 43-21 از تیم دومینیکن جلو هست. تیم ملی بسکتبال کشورمون هم بعد از 3 شکست متوالی برابر تیم‌های پورتوریکو، تونس و اسپانیا در مرحله گروهی مسابقات بعد خودش آماده بکنه برای مرحله بعدی و البته ما دیگه وقتی برای شرکت در مراحل بالا نداریم و فقط باید به عنوان بهترین تیم آسیایی بتونیم که از دل مسابقات کسب المپیک توکیو و سهمیه‌اش رو برای ایران به دست بیاریم که ما در مرحله دوم با تیم‌های آنگولو و فیلیپین دو مسابقه رو پیش رو خواهیم داشت به امید موفقیت ملی پوشان حداقل در مرحله بعدی برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک. بعد از برکناری آقای اسماعیل تقی‌پور از سرمربیگری تیم فوتسال مس سنگون ورزقام و تصمیم هیئت مدیره این باشگاه آقای رضا افضل به عنوان سرمربی تازه مس سنگون انتخاب شد. آقای افضل پیش از این سابقه کار در تیم‌های مس و کیتی پسند رو داره. کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون برای بازی با هنگ کنگ به این کشور رسید. اعضای تیم ملی فوتبال ایران دیشب تهران رو به مقصد امارات ترک کردند و امروز به کشور هنگ کنگ رسیدند. تیم ملی کشورمون فردا اولین جلسه تمرینی خودش در کشور هنگ کنگ انجام خواهد داد و تمرین‌های آماده‌سازی تیم ملی پیش از دیدار با هنگ کنگ در زمین ورزشگاه تسینگ انجام خواهد شد. ضمن اینکه هم‌اکنون که با شما شنوندگان عزیز صحبت می‌کنیم، بازی تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج در جریان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا در گروه سوم، گروهی که تیم ایران هم در اون حضور داره و این بازی تا دقیقه 87 1-1 مساوی بین دو همگروه تیم ملی ایران. از فوتبال استان گیلان خبری داشتمید که آقای مهران قاسمی به عنوان مالک تازه باشگاه سپیدرود رشت معرفی شد. آقای مهران قاسمی بعد از انجام مذاکرات لازم به عنوان مالک باشگاه سپیدرود انتخاب شد و جانشین آقای کیومرث بیات در این باشگاه شد. و اینکه تیم ملی تیراندازی ایران بعد از لغو سفر روز گذشته خودش به علت عدم صدور مجوز خروج سلاح از کشور برزیل امروز راهی ایران شد. روز گذشته سفر تیم ملی تیراندازی ایران که برای حضور در جام جهانی و کسب سهمیه المپیک توکیو در برزیل به سر می برد به دلیل صادر نشدن مجوز خروج سلاح توسط پلیس برزیل لغو شد، اما ملی پوشان کشورمون امروز راهی ایران شدند و فردا به کشورمون خواهند رسید. و این اتفاق به گفته آقای ناصر رسولی سخنگوی فدراسیون تیراندازی به علت تعلل پلیس برزیل در صدور مجوز خروج سلاح رخ داده، اما ملی پوشان کشورمون با اولین پرواز کشور برزیل رو ترک کردند و به ایران سفر کردند.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
درسته که مسابقات ملی فوتبال از امشب به شکل رسمی در نقاط مختلف جهان آغاز خواهد شد، به ویژه قاره اروپا که رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های اروپا خواهد بود، اما حاشیه‌های تیم‌های باشگاهی فوتبال حاشیه‌های تمام نشدنی در رسانه‌هاست که در همین خصوص با آقای حاتم شیرعلی‌زاده خبرنگار حوزه فوتبال اروپا گفتگو خواهیم کرد. آقای شیرعلی‌زاده سلام و عصر بخیر.
سلام خدا. آقای معتمد حاتمی خدمت شما و شنوندگان عزیز همکاران عزیزتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
بله، خب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا بعد از برگزاری همین روزهای بازی‌های ملی فوتبال یا فیفا دی‌ها در پیش هست برای تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات و البته پنجره نقل و انتقالاتی هم که چند روز قبل بسته شد.
بله، پنجره نقل و انتقالات به قول همونطور که شما گفتید بسته شد، ولی حواشی همچنان ادامه داره. اخباری که نقل و انتقالات بیرون میاد، رئیس باشگاه اسپورتینگ لیسبون امروز اعلام کرد که برونو فرناندز تاتنهام به دنبال جذبش بود، پیشنهاد 40 میلیون یورویی به این باشگاه داده و به علاوه 25 میلیون پاداش در نظرش گرفته شده که در صورت قهرمانی اسپرسا تو لیگ قهرمانان و لیگ برتر این 25 میلیون هم به این بازیکن تعلق میگرفت که رئیس باشگاه اسپورتینگ گفتش که ما این پیشنهاد رو رد کردیم چون خیلی پیشنهاد غیر معقولی بوده. خب این بازیکن میتونه قیمتش توی بازار نقل و انتقالات 70 میلیون یورو پیش بینی شده بود و باشگاه همچون منچستر یونایتد، منچستر سیتی، لیورپول، آرسنال و حتی گفتم که رئال مادرید به دنبال جذب این بازیکن بودن. موضوع این بود دیگه. این که گفته این خبر که دیشب منتشر این که گفتن که پدر نیمار وقتی متوجه شد که مذاکرات دو باشگاه پاریس سن ژرمن و بارسلونا به بنبست خورده، این بازیکن رو بلافاصله به رئال مادرید پیشنهاد داده که ظاهرا حالا این فرصت کافی برای عملی شدن انتقال وجود نداشته. دل بسکر امروز یه مصاحبه جالب کرد و گفت که بازگشت نیمار به بارسلونا اتفاق خیلی خوبی بود و میتونه برای بارسا اتفاق خوبی باشه، اما اگه من در باشگاه مسئولیت داشته برای خرید این بازیکن اقدام نمی کردم.
بله.
بعد خبر دیگه این بود که باشگاه یوونتوس در تلاش بوده که دیبالا رو به پاریس سن ژرمن پیشنهاد بده به علاوه 100 میلیون یورو نقد که باشگاه پاریس سن ژرمن این پیشنهاد رو رد کرده.
بله.
کلودیو مارکیزیو گفته میشه که قرار به فلامینگو بره، لحظات پیش رسانه ایتالیا اعلام کردن که با باشگاه موناکو توافق کرد و این بازیکن که فصل گذشته در مقطع کوتاهی وضعیت زنیت سن پترز در اومده بود قراره که راهی موناکو بشه. حالا باید ببینیم که این اتفاق چجوری میتونه رقم بخوره. بعد یوخیم لو تو کنفرانس خبری قبل بازی با هلند نکته جالب اشاره کرد، گفتش که مانوئل نوئر در بازی فردا با هلند که توی انتخاب یورو 2020 هواداران اصلی آلمان خواهد بوده. در مورد وضعیت خبرنگار در مورد وضعیت مارک آندرو ترشتگن ازش پرسیدن که گفت من توی بارسلونا بودم و مذاکرات صحبت خیلی طولانی با هم دیگه داشتیم و بهش قول دادم که حتما در آینده در بازی انتخابی یورو 2020 فرصت بازی پیدا خواهد کرد. بعد خبرنگار ازش پرسیدن که بازی با دوشنبه با ایرلند شمال در درون دروازه خواهد بود که تجدید که اظهار نظری نکنه. بعد نکته دیگه که هست این که ماوریتسو ساری سرمربی یوونتوس خب به بیماری زاتوریه مبتلا شده بود، به تمرینات این تیم بازگشته. خب دو تا بازی اول رو ساری از دست داد به دلیل همین بیماری و دستیارش جیوانی مارچشیلو روی نیمکت راهرو کوچه نشست و موفق شد تیم مقابل تیم‌های پارما و ناپولی به پیروزی برسونه. گفته میشه که ساری دنبال سه تا بازیکن منچستر یونایتد که داوید دخا، اریک بایی و نمانی ماتیش هستن. هر سه تا بازیکن هم برای قراردادشون قرضشون
تشکر. تشکر از آقای شیرعلی زاده که این گفتگو شرکت کرد. حالا که صحبت از نقل و انتقالات شد اشاره بکنیم که چند بازیکن واقعا در زمره بازیکنانی بودند که ممکن بود به تیم‌های دیگر پیوندن ولی در هم باشگاه خودشون موندگار شدند. نیمار که چهره شاخص است، گریت بیل در رئال مادرید بود، خامس رودریگز دیگر بازیکن این فهرست هست، پائولو دیبالا و ماریو مانژوکیچ. قبل از خدافظی عرض بکنم که مسابقه تیم‌های کامبوج و هنگ کنگ دو همگروه ایران در گروه سوم 1-1 مساوی شد و ساعت 21 هم بازی تیم‌های عراق و بحرین دو همگروه دیگر تیم ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد. در چارچوب رقابت فوتبال انتخابی جام ملت‌های اروپا هم چند بازی نسبت به سایر مسابقات امروز اهمیت داره که بازی تیم‌های ارمنستان و ایتالیا خواهد بود ساعت 23:00، مسابقه تیم‌های رومانی و اسپانیا ساعت 23:15 و همینطور بازی تیم‌های فنلاند و یونان ساعت 23:15 شروع میشه. خیلی ممنون که شرمنده برنامه امروز و این هفته یه ورزش ایران بودید. فراموش نکنید که برنامه فوتبالی وقت اضافه هم انشاءالله فردا ساعت 20 تقدیمتون خواهد شد. از رادیو ایران همراه ما باشید و اون برنامه رو هم بشنوید. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ایاک ان تکون علی الناس طائنا ولنفسک مداهنا و تعظم لک الحوبه و تحرم المثوبه.
بپرهیز از این که عیب مردم را ببینی و آنان را سرزنش کنی و از عیب خود چشم بپوشی، چون این کار گناه تو را بزرگ می کند و ثواب محرومت می سازد.
حجت الاسلام سرلک.
چقدر این سخن امیرالمومنین به درد همیشه زندگی ما میخوره. امیرالمومنین فرمود به پرهیز مبادا جز آدمهایی باشی که عیب و ایراد دیگران رو به زبان میآورد، طعنه میزنه به اونها، میگه فلانی این کارو کرد، فلانی پدر مادرش بی احترامی کرد، فلانی خوب درس نمیخونه، بهمانی نمیدونم تلاش برای زندگیش نمیکنه، اهل زن و زندگی نیست، فلان کس اهل حلال و حرام کردنه، فلان کس نمیدونم بیت المال رو بهش بی اعتنایی میکنه. امیرالمومنین میفرماید نکنه جز کسانی باشی که به دیگران طعنه میزنی، همیشه چماق سخت گیرید بر ملاج دیگران فرود میآید، اما راجع به خودت یک سره داری توجیه میکنی. میگن خودت چی؟ میگه نه این که اشکالی نداره. میگم چرا تو به فلان مثلا فامیلتون بی احترام میکرد؟ میگه حقش بود، چشمش کور، دندش نرم، کارو نمیکرد تو من این حرفو نمیزدم. چرا به بیت المال بی توجهی؟ میگه نه انقدر دارن بقیه سوء استفاده میکنن، این که چیزی نیست. امیرالمومنین فرمود بپرهیز که جز آدمایی باشی که گلوی دیگران رو در اشکالات و مشکلاتشون سخت میفشوری، ولی نوبت به خودت که میرسه زبان توجیه درازه، هی توجیه میکنی، میگه چه اشکال داره، این که عیبی نداره، نه اون اونجوریه، این اینجوریه. بعد فرمودی همچون آدمهایی میدونید به چه نتیجه‌ای میرسن؟ گناهانشون چند برابر میشه. اینکه قرآن فرمود لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فرمود چرا چیزی که میگید خودتون عمل نمیکنید؟ چرا همیشه به دیگران میگیم آقا اینا بی‌نظمن، اینا نمیدونم حق مردم خورن، ولی خودمون هم اگه دستمون بیاد خدای نکرده این کارها رو میکنیم؟ فرمود گناه بزرگی است اگر کسی اینجوری رفتار کنه، هم باعث میشود که گناهان انسانهایی که دیگران رو تخطئه میکنن ولی همون رفتار رو خودشون انجام میدن، این گناهان اونها بزرگ بشه، دومی که از ثوابها محروم بشن. بالاخره این آدمهایی که به دیگران طعنه میزنن ممکنه کارهای خوبی هم انجام بدن، امیرالمومنین فرمود اون کارهای خوبشون هم به حساب نخواهد آمد. چرا؟ چون وجودشون وجود خود برتر بینه، تکبر دارند، نوبت به خودشون که میرسه کم میگذارن، نوبت به بقیه که میرسه توقع زیاد دارن. اینا همون متففینی هستن که قرآن فرمود الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وقتی که میخواهند خلاصه با مردم سر و کار داشته باشند سرشار میخواهند، میگن پیمانه رو پر کنید. اما و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما وقتی خودشون میخوان به دیگران چیزی بفروشن نه کم میگذارن. این همون تفکری است که ناشی از بی ایمانی به آخرت هست که قرآن فرمود الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، اینا نمیدونن که یک روزی باید محشور بشن و جواب این نگاه هاشون رو و این رفتار هاشون رو بدن. خدا به همه ما توفیق بدهد که در مسیر هدایت قرآن و اهل بیت همواره قرار بگیریم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوری کن از این که عیب مردم نگری، و از دیدن عیب خیشتن درگذری. چون گردد از این راه گناه تو بزرگ، و از کار نکوی نیز اجری نبری.